ساعت 18 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله خامنه‌ای میگوید آتش به اختیار به معنای بی‌قانونی و فحاشی نیست. 10 کارگر در آتش‌سوزی انبار گوگرد پالایشگاه اصفهان مصدوم شدند. و 265 نماینده پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران گفت آتش به اختیار به معنای فحاشی و بیقانونی و به گفته او طلبکار کردن مدعیان و مدیون کردن جریان انقلابی نیست.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن.
رهبر جمهوری اسلامی 17 خرداد ماه با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفدارانش خواست تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. این سخنان آیت الله خامنه‌ای بازتاب زیادی داشت و برخی منتقدان آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد با مخالفان تعبیر کردند و پیامد آن را هرج و مرج دانستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صادق حاجیان مدیر روابط عمومی و سخنگوی پالایشگاه نفت اصفهان اعلام کرده 10 کارگر در آتش سوزی انبار گوگرد در پالایشگاه اصفهان مصدوم شدند. پیش از این خبرگزاری ها از مصدومیت 100 کارگر خبر داده بودند. با این حال خبرگزاری مهر به نقل از رئیس آتش نشانی پالایشگاه اصفهان تعداد مصدومان را 8 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که 5 نفر از کارگران مصدوم به اورژانس پالایشگاه منتقل شده و 3 نفر هم به اورژانس بخش دیگر برده شدند و حال مصدومان خوب است. تشکل‌های کارگری داخل ایران پیش از این بارها از وضعیت ایمنی محیط‌های کار انتقاد کرده و خواستار بهبود این وضعیت شده بودند. 265 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که توسط ژرار دوپره نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده آمده که امضا کنندگان به شدت نگران تعداد بالای اعدام‌ها در ایران هستند. به گفته این نمایندگان در 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی 3000 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش آمار اعدام در ایران نسبت به سال گذشته خبر داده، اما ایران پس از چین در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آن رخ می‌دهد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اینکه زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند یا به عنوان قاضی انتخاب شوند انتقاد کردند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی انتخابات در ایران را غیر آزاد می‌دانند و جمهوری اسلامی هم هیچگاه در هیچ انتخاباتی حضور ناظران خارجی را نپذیرفته است. در این نامه همچنین به حجاب اجباری و زندانی شدن فعالان حقوق زنان اشاره شده است. ژرار دوپره رئیس گروه دوستان ایران آزاد به سازمان مجاهدین خلق نزدیک است. پارلمان اروپا از 751 نماینده از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در تازه‌ترین مصاحبه‌اش که با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا بود گفت که به باور او جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی ترور در دنیاست. آقای پومپئو هشدار داد که نفوذ ایران در منطقه نسبت به 6 یا 7 سال پیش بسیار گسترده‌تر شده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم الهه روان شد.
مایک پومپئو رئیس CIA در مصاحبه تازه خود گفت که نفوذ ایران در خاورمیانه رو به گسترش است و ایران بزرگترین دولت حامی ترور در جهان است. او گفت که اگر به نفوذ ایران بر دولت بغداد، به قدرت فزاینده حزب الله در لبنان یا به همکاری ایران در کنار حوثی‌ها در یمن نگاه کنیم و به ویژه به نیروهای شیعه درگیر در سوریه، می‌بینیم ایران همه جای خاورمیانه است. اشاره مایک پومپئو به نیروهای مورد حمایت ایران موسوم به بسیج مردمی 8 شعبی است که به ویژه در ماه‌های اخیر کوشیده‌اند تا مناطقی را در مرز عراق با سوریه از کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کنند. علی صدرزاده تحلیل مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید که نفوذ ایران گسترده تر نشده است.
واقعیت این است که نفوذ ایران در 7 سال گذشته افزایش پیدا نکرده، برخلاف آنچه که آمریکایی‌ها میگن. در یمن هیچ گونه پیشرفتی نیروهای ایرانی نتونستن داشته باشند. در عراق یک نوع جدایی بین ایران و دولت مرکزی عراق هست. حتی در جریان جنگ‌هایی که برای آزادی موصل هست تقریبا ایران رو کنار گذاشتن. در سوریه چندان موفقیت‌های چشمگیری به دست نیروهای ایرانی نرسیده. بنابراین این ادعای آمریکا با واقعیت خوانایی نداره.
آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، نظری کاملا متفاوت دارد.
شاید توان ایران برای سازندگی بیشتر نشده باشه، ولی برای تخریب بسیار زیادتر از گذشته است. الان قدرت ایران و جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در چند پایتخت عربی مشهور است، از بیروت گرفته تا دمشق تا بغداد تا صنعا و حتی الان در مسقط و دوحه هم جمهوری اسلامی نفوذی دارد که قبلا نداشته. اینکه تونسته آتش بکشاید و بتواند بر اساس اون چیزی که به عنوان منافع خودش تحریک میکنه در منطقه تشکشایی بکنه و منافع مثلا عربستان سعودی و اسرائیل و امریکا و غیره از ذلك جلوی اونها وایسه تا حدی موفق بوده، ولی تقریبا بهای بسیاری هم داده. به خاطر همین نه، من موافق نیستم که کلن سیاست ها شکست خورده بوده. اون چیزی که سپاه تعریف میکنه به عنوان منافع خودش تا حد بسیاری هم موفق بوده در مجموع، ولی اون چیزی که به عنوان نفوذ گسترده تر ایران حساب میشه من باش موافقم. این نفوذ هم وجوه مثبتی داره، هم وجوه بسیار بسیار منفی و مخرب.
آرامش همزمان میگوید که برخی اوقات یک معضل خارجی میتواند به موهبتی الهی بدل شود. اشاره او به پرداختن دولت دونالد ترامپ به معضل ایران است.
یک تمرکز جدید فکری سیاسی اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولند که ایران مشکل اصلی بندر است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی سلاحی، اینکه دولت ایران حکومت ایران بعضا با تصمیم های نابخردانه بهانه برمیده دست بعضی از تندروها چه در تلاویف چه در واشنگتن، یک موهبتیست و یک بقول معروف هدیهیست به دست این تندروها. و این که الان به هم در ریاض و هم در تلاویف و هم در واشنگتن سرمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه رو ایران میبینن، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
روز پس از حمله موشکی ایران به دیر الزور در سوریه که آن را به تلافی حملات گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس در تهران خوانده بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوباره ایران را تهدیدی برای کشورش خاورمیانه و حتی جهان توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اولا موشک پرانی ایران به سوریه عملا دستاورد نظامی چشمگیری نداشته. اصلا معلوم نیست این موشک‌ها به هدف خورده باشه یا نه. بعضی حتی از مقامات خود اسرائیل میگن که دو تا از این موشک‌ها حتی در خاک عراق به زمین افتاده و اصلا به سوریه نرسیده. مقامات ایرانی هم من غیر مستقیم تایید کردن. آقای حاجی‌زاده فرمانده نیروی فضایی ایران این گفته که نخیر این روپوش‌هایی بوده از موشک که به در خاک عراق به زمین افتاده و نه خود این موشک. بنابراین ما نمی‌دونیم تا واقعا ارزش نظامی این موشک پرانی ایران چه بوده. ولی اون چیزی که در مورد موزه اسرائیل مطرحه، اسرائیل از اول گفته که ایران از این جنگ سوریه نباید پیروز بیرون بیاد و تمام اقداماتی رو هم که تا به حال کرده برای این هست که در ایران و متحدان ایران و به خصوص حزب الله در سوریه به موفقیتی نرسن و تمام حمله های اسرائیل هم تا به حال علیه مواضع حزب الله بوده. من فکر نمی‌کنم که ایران بتونه از نظر نظامی در سوریه به یک دستاورد بسیار بزرگی برسه.
نگرانی ها تا بدان درجه رسیده است که وزیر اطلاعات اسرائیل اردیبهشت ماه امسال در سفر خود به آمریکا طرحی 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرد. نیکی هیلی نماینده ارشد ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز در فروردین ماه امسال در مورد سیاست‌های کشورش در منطقه گفته بود که باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. جمهوری اسلامی ایران همواره اسرائیل را تهدید به نابودی کرده و چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اسرائیل گفته بود که شما 25 سال آینده را نخواهید دید.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های ما نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما یک روز پس از رد شدن شورای 13 گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی دوحه، رئیس جمهور ایران و امیر قطر در یک گفتگوی تلفنی بر افزایش روابط دو جانبه و همچنین همکاری برای حل مشکلات جهان اسلام تاکید کردند. با این وجود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که قطر در حال بررسی جدی درخواستای کشورهای عربی برای پایان دادن به بحران دیپلماتیک است. برای تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
جاده ابوسمرا در مرز میان قطر و عربستان. سه هفته پیش مقام‌های ریاض دستور دادند این جاده به همراه مرزهای هوایی و دریایی میان دو کشور بسته شود. عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند و برای از سرگیری روابط شروط 13 گانه‌ای را از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با ایران مطرح کردند. با این وجود امیر قطر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر افزایش روابط دو جانبه تاکید کرده است. حسن روحانی نیز گفته که فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران به روی قطر گشوده خواهد بود. پس از بسته شدن مرزهای هوایی از سوی عربستان، امارات و بحرین، بسیاری از پروازهای قطر از آسمان ایران انجام می شود. در همین حال آمریکا برخی از شروط عربستان و متحدانش را برای قطر دشوار دانست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت با وجود اینکه برآورده کردن برخی از این موارد برای قطر بسیار دشوار است، اما زمینه‌های متعددی برای گفتگو میان طرفین وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده کاستن از جدال لفظی میان طرفین به تنش‌زدایی کمک خواهد کرد. آقای تیلرسون بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرده است. دولت قطر یک روز پیشتر با تاکید بر اینکه شروط 4 کشور عربی غیر واقع بینانه است، گفته بود این فهرست را بررسی می کند. یکی از این شروط تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر است. ترکیه در ارتباط با اختلافات میان عربستان و متحدانش با قطر جانب دوحه را گرفته است. پارلمان ترکیه در ماه جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این کشور میتواند تا چندین هزار نیرو به قطر اعزام کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه با رد تقاضای برچیدن پایگاه نظامی این کشور در قطر، شروط 13 گانه عربستان و متحدانش را خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد. چهار کشور عربی همچنین از قطر خواستند تا شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل و از حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین و حزب الله لبنان دست بردارد. قطر اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است. بحران قطر وارد 4مین هفته شده است. هرچند تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و رفع اختلاف‌ها در جریان است، اما مشخص نیست که چه زمانی بحران پایان خواهد یافت و مرز ابوسمرا میان قطر و عربستان بار دیگر گشوده خواهد شد.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو میشنیدید که به اشتباه من گفتم گفتگویی بود بین همکارم مهدی طاهباز و مرشد بروجردی. اگه میخواید تحلیل بیشتری درباره بحران قطر بشنوید حتما همراه ما باشید. هفته شب در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر میتونید در این باره بشنوید. این بخش خبری کم کم به پایان میرسه، اما اگر که میخواهید اخبار ما رو دنبال کنید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، بشنوید و برخی از گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. همراه ما بمانید، 18:30 دقیقه با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.